از کنم که بعد در نتیجه کل مکانیزم EMDR بر این اساسه که شما تراجع مریض رو از فلشبک ها، یعنی حادثه اولیه که اتفاق افتاده، حادثه اولیه عامل بیماری، این توجهش رو میکنید از اینجا برمیدارید و متمرکز رو ببینید چیزی که کانون توجه یا فوکوسش رو عوض میکنید و این کار رو به این ترتیب که با یه حرکت متناوب یا با حرکات متناوب چشم یا با حرکات جسمی خود مریض، معمولا دست ها، حرکت دست ها که آسون باشه و راحت، دست ها در دو طرف قرار دارن به طور سیمتریک به اصطلاح و به طور متعادل، چشم هم همینطور، چشم ها رو میشه تکون داد، دست ها رو میشه تکون داد، فرق زیادی نمیشه. من بیشتر کنم از چشم، حرکت چشم ها استفاده میکنم، اما از حرکت دست هم شما دست های مریض هم استفاده کنید در پاسخ به علامت هایی که بهش میدید همونقدر تاثیر داره، فرق زیادی نمیکنه. بعد و به تدریج بنابراین همونجور که آقا عبدالرحیم به درستی جمع میکن، هم حساسیت و اهمیت و اون ابعاد مسئله رو میگیرید ازش، قضیه کوچیکترش میکنید، قضیه در قابل فهمترش میکنید و هم این که میگید حالا برگرد، یعنی رفرسیشن پروسس بکن، برگرد و برو ببینیم تا به کجا میرسه. به همین خاطر وقتی که در زمان برمیگرده مریض به حادثه اول، اون وقتی که میبینیم نه در حاشیه خیلی مسائل دیگه هم بوده، مریض رو سنگین میکرده، بارش رو، بار روحیش رو و ذهنیش رو و مشغول میکرده به خودش، بیدیم که مریض اصلا بدونه و این اون قسمتیست که در زمین ناخودآگاه مریض رفته، آرشیو شده، جمع شده و اذیتش میکرده. مثلا یک سرباز یه بار من داشتم چیز میکردم، سرباز ایرانی که از جنگ اومده بود و میگفت که اول میگفت خب من وقتی دیدم سرباز عراقی که زبان من نمیفهمیدن، مسلسل های اوتوماتیک که از دامن خارج شده، تشهدم و گفتم و در اونجا میگفت خیلی ترسیدم، وحشتناک ترسیدم، به قول خود جون عزیز و عزیز صحبت، طبیعتا قابل فهم هم هستی، قابل تصور برای هر انسان معمولی، ولی عملی که باش پیش میرفتم بعد معلوم شد که وقتی دستش رو گرفت بسته بودن، انداخته بودن جلو میبودن اینها، یکیشون نمیدونم یا این فارسی میفهمیده یا چیزی گفته که این میفهمیده چی گفتی، فوش خیلی رکیک بهش میده، این خیلی بهش برمیخوره که در این حال خب چون اسیره، دستش هم بسته شده، ضمناً جنگ نابرابری مسلح هم نیست، امکان دفاع از خودش نداره، میگفت به قدیم من برخورد که دوست داشتم بمیرم، نمیتونستم بمیرم، نمیتونستم اونو بزنمش، جوابشو بدم و این منو خیلی اذیت کرد. الان میفهمم اینه، چون مثلا وقتی که میگفت صحنه اولی این بود که من ترسیدم منو بکشن، گفتم خب الان اونجای، گفت آره الان میبینم، شاید دونه بدونه میتونم رنگ لباساشم توضیح بدم. این جالبه که چقدر این فلاشبک زنده و چرا بسیار لایو و واقعی هست تو ذهن مریض ها. بعد میگم دیگه پیرامون چیزی هست، جای آتش میگیره یا جای میسوزه، نه این چه اتفاق دیگه، ولی وان سبای سر این نیست، این چیز دیگه هست، یعنی خواهنه نیستم، راز نیستم. بعد ما من ادامه میدادم، خیلی خوب ولش کن میگه حرکت رو دام بده. بعد حالا دیگه چی می‌بینیم؟ مثلا حالا می‌رسید به این که بعد این حرف، یعنی کامنت به اصطلاح من بیش از حد تحقیر کرد و من به اون غرور انسانی من، به اون در حال حسیت من چیز کرد، آسیب وارد کرد. اینه که شما همین رشته رو بگیرید، ببینید وقتی به دختران جوان مردم در این جمهوری جنایت در ایران، ملاحظه می‌کنید که من عصبانی هستم، وقتی اصاب اینا تجاوز میشته قبل از اعدام، اگر این دخترها اعدام نمیشدن و یک روان پزشک مقابل اینا میشست میخواد روی پروسیسین بکنه، به چه چیزایی که البته نمیتونست دسترسی پیدا کنه. اینه که کانام، خیلی از کانام های این جنایتکارها هرگز نمیشه باز بشه، چون ما شاهدها رو زنده نداریم متاسفانه، ولی همینقدر من میتونم بگم که جنگ و شکنجه که هر دو البته محصول یک تفکر هست، تفکر تمامیت ها، تفکر توسعه طلب استعماری یا استبدادی، آسیب های وارد میکنه که سال ها طول میشه اینها ترمیم بشه و مخارج بسیار سنگینی میخواد که این مریض ها مجددا بتونن به زندگی نرمال و قابل قبول برگردن.
آقای دکتر ببخشید، من میخواستم با توجه به جملات آخر جناب عالی یک سوال دیگه ای رو طرح کنم. قبلا هم در این زمینه صحبت کردیم، با توجه به اینکه این خطر حمله نظامی آمریکا به ایران به طور جدی برطرف نشده، یعنی هم جدی است، از این جمله منظور این بود که هم جدی است و هم برطرف نشده،
تازه روز به روز هم داره شدت میگیره
و به نظر میاد که بر مبنای واقعیت هایی که هست، خبرهایی که هر روز تقریبا هر روز منتشر میشه و اختیار همگان هم هست، جدیتر هم میشه. من نکته ای که بیشتر باش برخورد میکنم و برام سوال انگیز است و باز به خصوص نظری رفتارشناسی برام در خدمت شما مطرحه و سوال دارم، این فرایند انکاره که توی برخی از ما ایرانی ها هنوز وجود داره و به عوض توجه به واقعیت ها، فکت ها، خبرهایی که هر روز به اطلاعمون میرسه، به یه دلیلی ذهنیات خودمون رو جانشین میکنیم. من مطمئنم جناب عالی هم نظرتون همینه. ما شنوندگان میدونن که نظرم این نیست که جنگ حتما میشود، بلکه واقعیت ها رو باید شناخت و همونطوری که اشاره کردیم ببینیم چطوری میتوانیم تلاش کنیم که جلوگیری کنیم از این واقعه.
اینکه جنگ میتونه حتما بشه، ما چه کار کنیم جلو شده؟
بله. حالا من سوالم در رابطه با تأثیرات روانی و رفتارشناسانه این فرایند انکاریست که درش گرفتار میشیم، اگر درسته که اون فرایند انکار وجود داره.
بله، عرض کنم که ملاحظه بسیار قوی است و یک واقعیت ضمناً ما الان به مقابل خودمون داریم. نه تنها مردم به معنای عمومی کلمه، یعنی مردم ایران به ویژه در داخل کشور، دقیقاً متوجه حساسیت مسئله نشدن به دلایل فراوانی. در این حال بسیاری حتی از نیروهای سیاسی هم مسئله رو جدی نگرفتن. بسیاری از روشنفکران ما، از فعالین سیاسی، از اندیشمندان ما، از شخصیت‌های ما عرض کنم که، و البته از مدیران سیاسی که خودشون بحران آفرین هستن و در این شیپور جنگ میدمند و بهانه میدن دست طرف استعماری، خیلی کم هستند در قیاس البته ملی، در قیاس با کل جمعیت ایران دست بسیار پایین است که به ابعاد فاکر فکر میتون اساساً. در این حال از حوزه رفتارشناسی و از زاویه رفتارشناسی یک مکانیزم دفاعی هست، این که ما فکر میکنیم که انشاءالله به خیر میگذره، فنا بر خدا و انشاءالله که بوزه، این داستانشو که حتما انشاءالله بوزه رو هستیم دیگه مسئلهشو. و عرض کنم که مسئله مرکزی این نیست که این جنگ اتفاق میفته یا نمیفته، چون اگه ما امروز میدونستیم که 100% اتفاق میفته، من بنده خودم با نشوم ایرانی از کارم دست میکشیدم، میرفتم و مرکز شهر یکی از شهرهای سوئد وای میتم از صبح تا از گشنه و تشنه و شکایت میکردم و داد و فریاد که این کشور رو دارن میخوان نابود کنن. کشور ایران مال ملت ایرانه، کسی حق نداره نابودش کنه دیگه، این حداقل کاری بود که میکردم. اما افسوس که خب نمیشه در آینه آینده نگاه کردیم. اگه ما میتونستیم امروز این قابلیت رو داشتیم که آینده رو بتونیم ببینیم و در اصل نقشه ها و دست های اینا رو بتونیم ببینیم 100%، خب بحث دیگه بود. منتها دقیقا همین مسئله است که شرایط رو خطرناک میکنه و در خواب کردن مردم ایران، البته تریبون های اجتماعی نقش بسیار زیادی دارن، وایس آف امریکا که اسمش هست، صدای امریکا، صدای نمیدونم رادیو فردا، انواع اقسام تریبون های اجتماعی که البته متاسفانه توسط فارسی زبانان اداره میشه، در خواب کردن مردم، در انحراف اذهان، در مهندسی افکار نقش دارن. یکی در جنبه اثباتی قضیه، یعنی اصلا جنگ خوب است که اینها حمله بشه، نمیدونم حاکمیت سرنگون میشه و البته دموکراسی میاد، اونجوری که در عراق آوردن دموکراسی رو.
آیو چه در کنارش هم این صدا و سیمای جمهوری اسلامی و این رادیو تلویزیون های به سبک لس آنجلسی، اینا رو هم نباید فراموش کرد که
در این هم ببینید رادیو های استعمالی رو اجازه بدید اول بگم، رادیو های استعمالی بیرون مرزی دو نقش بازی میکنن، یکی که مردم خواب میکنن و متاسفانه تحمیق میکنن، استعمار میکنن و اینها رو به نوعی خب یعنی فی الواقع مهر حماقت بر پیشونی هر شهروند ایرانی میزنن، فکر میکنن کسی حالیش نیست اینا دارن چه کار میکنن، خب خواب میکنن به عناوین مختلف. یکی اینکه ضرورتش رو غیر مستقیمی خوب است که البته فرداش دموکراسی تو آزادی تو رهایی شما گیر کردید در یک احتجاج مذهبی نوع خالصه خیلی قرون و قصه‌ایش. این یک بحثه. اینا البته که 100% موفق نبودن، مثلا به هر حال تاثیرات خودشو میذاره و ما نمیتونیم نادیده بگیریم. اینا تلاش‌های دشمنان مردم ایران، دشمنان تاریخی مردم ایران نباید بهش کم بها داده بشه، باید جدی گرفته بشه.
کاملا
از اون طرف استعمالش میشه. اولا که جنگی نمیشه، اینا جرأت ندارن، اگرم بخواد حمله بشه به ایران ما میزنیم و کنتراتاک میکنیم، ما قوی هستیم، امکان دفاع داریم، ملت شهید پرور ایران پشت سر ما خواهد بود. اونا هم البته میدونن که میتونن از این داستان اشتباهی برای خودشون درست کنن و از خونه آتش گرفته مردم ایران کبابی درست کنن. یعنی منظور اینه که اونها مسئله شون نیست، یعنی اونقدر بیگانه هستن با مردم ایران، با منافعشون و با مسائل تاریخیشون که اهمیتی براشون نداره. خب اگر که امروز حاکمیت سیاسی در داخل میگه که ما توان مقابله داریم، اینها جرأت حمله به ما ندارن، خب خود این میتونه مسئله رو از اهمیت بندازه و این رو لوس کنه. در داخل و در خارج کشور هم تریبون های استعماری اینو میگن که خب اولا سرگرم میکنم عناوین مختلف، یک جلوه های کادر فرهنگ و قرض کرده بودن بخش اساس جوان ها رو، اگر که بتونم سعی میکنم منحرفشون کنن، اساسا پرد کنن از اوزا و سعی میکنن که به افکار جهت بدن و از جهتی هم که خب اگر جنگ هم بشه زیاد هم بد نیست. ببینید به هر حال خب نیروهای سیاسی ناموفق بودن و حالا ما از بیرون یک نیروی نظامی امروز اگر بیاد حمله بکنه چه اشکالی داره؟ و بی دلیل هم نیست الان اپوزیسیون وابسته به استعمار داره میگه که منافع آمریکا و منافع مردم ایران در هم منطبق هستن، دشمن مشترکی دارن، همان جمهوری اسلامی است و هر دوی اینها تلاش میکنن که زمین بزنن. چه بهتر که عموسان بیاد این کارو بکنن. یعنی مجموعه معدل کلام و صحبتشون اینه. خب شما حسابشو بکنید. بنابراین این وطن مردم ایران خیلی تنها موندن. بخشی از اپوزیسیونش خودشو به هراس گذاشته. استعمار هست اونجا، در همسایگیش هم هستم نه از کنم که ارتجاع داخلی در شیپور جنگ میذاره، ولی در این حال همه اینها میخوان خسته کنن مردم رو، در فشار روحیش بذارن و هر کدومش تن بده ضرر کرده مردم ایران. یعنی اگه زیر چت استبداد وایس بگی خوب همین خوبه حداقل بمونه که بعد اون استبداد معاملاتشو و زدوبندهاشو با استعمار بکنه باز باخته. اگر که به طرف استعمار بیاد مثل اینه که از دست شغال به کفتار پناه ببری یا از طرف از گرگ به گراز باز بدتر، این گزینه بهتری است. این وسط میمونه یک راه استقلال آزادی مردم باید پی بکنن که البته پرهزینه است، طولانی است، پر از سنگلاخه به قول آقای نعمت آزم، اما شدنی است. و من چه پیام ما اینه که این مسئله الان شرایط بسیار خطرناکی است، بسیار شرایط پیچیده ای. مردم دارن سردرگم میکنن، خاک در چشم مردم میپاشن، میخوان شفافیت موازه رو بگیرن ازش، قاطی قاطی کردن همه چیزو. سوال جنبش دانشجو به مزدی که میاد خارجی رو یه سره سر از آمریکا بیرون میاره و چارنل میره سمت
کنگره و کاخ سفید
بیگانه ها، چیزی که پدیده بسیار جدیدی دگردیسی های یک شبه. شما میبینید که مثلا در استادی روز اگر اسم کشور خارجی می آوردن سر تا صلوات می فرستاده و دهنشو آب می کشه، امروز مثلا تو صف وایستادن با صدا آمریکا مصاحبه بکنه. و بنابراین خب اینا مسئله است. حالا تو این وسط ارتباطش با بیماری پی تی سی در ویژن این اون حال نخیست که به اعتماد مردم ضربه می دن. اگه در بیماری پی تی سی ضربه به اعتماد بیمار مرکزی ترین مسئله هست، در این روند نه جنگ نه صلح، در این حالت تعلیق مرگ آوری که امروز تحمیل شد به مردم ایران، اولین پیامدش اینه که به اعتماد مردم آسیب داره میره زمان اینا. یعنی به مردم میگن که شما اصلا سر ندارید، شما اصلا کسی ندارید بشه، نه به افتخار کنید، نه دل ببنید، نه اعتماد کنید. به این هم بسنده نمی کنن، میرن شاخصه ملی شد از تاریخ ایران میکشن و اونا رو میخوان لوس کنن. دلیل است مثلا به دکتر مصدق حمله میشه، به همه مظاهر ملی ما، به مظاهر آرمانی، عبدالعزیزی و چیزهای دیگه ما، از همه تون روز داره حمله میشه. یعنی مردم رو هم به فکرش دارن ضربه میزنن، هم به فیزیکش، هم میخوان که کشور در هم بکوبن، در هم بریزن، و هم این که میخوان اعتمادش ازش بگن، در نتیجه امیدش رو به آینده ازش بگیرن. این خیلی خطرناکه. یعنی در هیچ مرحله از تاریخ ایران، میبینید در تاریخ معاصر ما مشابه این حالت رو نداشتیم. ما یه استبداد مثلا رژیم سلطنتی داشته، خوب ادامه داشته، ساکن بوده، البته که خفقان مطلق بوده، اما یه تهدید خارجی که این شکلی خون و مردم رو تو شیشه کرده باشه نداشتیم. الان ما فقر و فساد و اعتیاد و بیکاری و بیماری و بیحقوقی داریم، تورم بی سابقه و سرسام‌آور داریم، ضمن این حالت شکنجه روحی شبانه‌روزی هم داریم. والا مردم ایران من نمی‌دونم چه گناهی مرتکب شدن، اینو باید تاریخ بعداً قضاوت کنه در موردش.
آره متاسفانه که عده‌ای جانی بر جهان حکومت میکنند و مردم هم باید موزلاتی را که اونا ایجاد میکنن تحمل کنن و در ضمن بدترینش هم فعلا هم در کشور ماست و هم در کشورهایی مثل آمریکا. و
به نظر من برای اینکه باز برگردم سوال و امروز به نظر من بدترین کاری که یه شهروند ایرانی میتونه بکنه اینه که بی خیال باشه، بی تفاوت باشه، بسپره به دست قضا و قدر، یعنی که به یک نوعی خودشو به این باور بزنه یا به این بی خیالی که نه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، خطر اونجوری که باید جدی نیست. مثل حالت مثلا قماربازی که همه دار و ندارش داده میگه خب مهم نیست، حالا باز مثلا من ادامه میدم، این میدونه هیچ چی نداره، یعنی حتی قرض هم نمیتونه بخره. اینه که یه همچین حالتی، این حالت البته که نپسندیده است، نه شایسته مردم ایرانه، نه باید ما درش درگیر بشیم. توجه به این نکته البته مهمه، ما از همه مردم ایران صحبت نمیکنیم، توجه به مسئله البته مهمه که ما بخش مستقل جنبش آزادی خواهی رو داریم و نیرومند پیش میره و رو تنها تو باید بکنه خودش باشه و این البته این امید ایران و تاریخ و آینده ایران در گروه پیروزی این خطه و این دیدگاهه که بجز مردم ایران تکیگاهی نداره و بجز مردم ایران مخاطبی نداره. در تقابل با این هایی که خودشون به حراج استعمار گذاشتن که میگن که مضاف و شکنجه و فقر و بیکاری و بیماری و بیچارگی های مردم ایران میباید تحریم ها رو هم بهشون تحمیل کرد، گرسنگی هم داد به اینها، که البته اینها با جمهوری اسلامی و با استعمارگری قائل میشن، ما البته که مسئلمون مردم ایران است، البته که مخاطبمون اون توده های مدینی هست که امروز من نمیفهمم چگونه معیشتشون واقعا تأمین میشه با این گرانی سرسام آور، با این بی پولی، با این اقتصاد در هم ریخته، چگونه اینها هزینه دارو، درمان، تحصیل و معیشت جاریشون تأمین میکنن. و از این موقعات هم البته که شرمنده میشه و میتونه احساس استیصال داشته باشه. منتها در این شرایط به هیچ وجه هیچ شهروند ایرانی حق به اینو واقعا نداره که از کنار این مسئله بی تفاوت بگذره. به مراتب بالاتر هیچ فعال سیاسی حق نداره امروز بی خیال از کنار این روزهای تاریخ راست بگذره، روزهای حساس، هر آن که ما تصورش میکنیم میتونه این جنگ در بگیره، با وجودی که حالا از احتمالش امکانش میشه بالا کرد و پایین کرد و گفت و شنید و اینا، از انواع اقسام سناریوهایی که نمیدونم حزب دموکرات اگه سر کار بیاد این گونه میشود و اگه جمهوری خواه ادامه آن گونه میشود. واقعیت اینه که این جنگ میتونه اتفاق بیفته، این جنگ میتونه فردا اتفاق بیفته. مسئله این نیست که این جنگ امروز یا فردا اتفاق میفته، مسئله اساسی اینه که اگر این جنگ اتفاق افتاد دیگه نمیشه کارش کرد و ایرانی که جنگ رو تجربه میکنه دیگه ایرانی هیچ چی ازش نمیمونه و دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. چون الان بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان معتقدن قویان اگر همین امروز جمهوری اسلامی از قدرت خودش داوطلبانه کنار بکشه و کسی بخواد مردمی ترین سیستمان بخواد امروز مدیریت کشور رو به عهده بگیره، حداقل 20 سال کار ما داریم تا بتونیم ایران رو برگردیم به یک حالت هنجار که بشود تازه تخمین زد چه بدبختی به سر مردم بیاد.
کامل کامل.
و اگر بخواد جنگ در اون ابعادش بخصوص در بگیره دیگه نه ایرانی هست و نه ایرانی و نمیشه پشیمون شد و نمیشه هیچ کاری کردی که حتی گریه کردن هم تأثیری نداره و ما نمیتونیم جبران کنیم. بنابراین باید حساس بود، باید توجه داشت، باید در صحنه بود، باید مو به مو و روز به روز دنبال کرد تحولات و علائم و عوامل دال بر جنگ رو به دقت مطالعه کرد و هیچ وجه خطر جنگ منتقل نیست.
کاملا درود بر شما باد، سپاسگزار جناب دکتر. و بعد هم این بحث رو حتما در جلسات آینده با شما دنبال خواهیم کرد، چون بحثش بسیار جدی و مهمترین مسئله همین است که نباید این جنگ به وقوع بپیوندد و همینطور از هموطنان عزیز، از مادران صلح، از دیگر عزیزانی که واقعا برپا خواستند و بر علیه جنگ شعارها دادن دانشجوهای عزیز ما زنان حضور خیلی فعالتری داشته باشن و حتما در جلسه آینده این رو با شما دنبال خواهیم کرد. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو میکنم.
فریدون خیلی سپاسگزارم. اگر شما
منم تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید و برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت.
شب با اوقات شما بخیر تا گفتگو آینده.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف ساده و آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با بیماری PTSD، اینکه جنگ و شکنجه از مهمترین علل ابتلای به بیماری به ویژه در میان بیماران کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد، بیمار مبتلا به PTSD در حقیقت خصلت‌ها، کرامت و باورهایش مورد صدمه قرار می گیرند. روش درمان EMDR به منظور حساسیت زدایی و بازسازی فلشبک ها این که این روش EMDR در بیش از 90% بیماران جواب مثبت می دهد و بالاخره در رابطه با خطرات حمله نظامی آمریکا به ایران و علل رفتارشناختی عکس‌العمل مردم و نیروهای سیاسی از رادیو آزادگان توجه می فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.